أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت مولا الموحدین رسیدیم که می‌فرمایند فلما ما علقت الصحابه بر شبوانیها و دعاء ما استقلت بهی من الابع المحمول علیها اخرج بهی من حوامد الارض النبات و من زقر الجبال الاعشاب. جمله به این معناست که وقتی که ابرها باریدند گیاهان سبز شدند. از کلیت معناش اینه که وقتی ابرها میبارند گیاهان سبز میشند. این مطلب رو در قالب تمثیلها و عبارات بسیار شیوا و لطیف حضرت مورد اشاره قرار میدن. میفرمایند که فلما علقت، وقتی که انداخت، کی سحاب. القا خب از لغاتی که سابقا هم در رابطه باش بحث کردیم، لغت رو دیگه دوباره بازش نمی کنیم، به معنای انداختن در قرآن هم زیاد به کار رفته. القا اصاح فا ازاهی صحبان مبین، یا القل الواح، یا این تعبیری که به القا فی الارض رواسی انتمید به هم، که همین رودخانه ها و کوه ها درست شد که رواسی من کوها بود. و القاها الی مریم در موارد دیگه‌ای، یا در اون پیراهنی که القاها علی وجه ابیه فرتد بصیرا، انداخ روی صورت پدرش که پیراهن بود، و برای انداختن یک چیز است. خب اینجا ابرها سحاب انداختن. خب چی رو؟ برگ، که یکی از کلماتیست که ازش یکی دیگر از کلمات مشهور مشتق شده، همون برکت و مبارک بودن. برگ به معنای سینه شطوره. برکم وقتی فعل میشه برکه، به معنای شیز شطور بر سینه نشست. اگر بگن برکه البعیر، یعنی الغا برکه. برکه الامیر، برکه البعیر، یعنی شطور سینه‌شو انداخت زمین. خب سمازی در فیلم ها همه دیدیم، اگر هم کسی از نزدیک دیده باشه، شطور وقتی میخواد بشینه اول دستش رو میخوابونه و این باعث میشه که سینهش بخوره به زمین. این حالت رو بهش میگن الغا برکه یا برکل بعیر. ازش مقاومت هم آمده، ابترکو فی الحرب، یعنی مقاومت کنید. بچه تصمیه برکت هم که گفتن برکت میاد و مبارکه، و این ها هم گفتن به خاطر اینکه چون شطور همه بالاخره درآمد و زندگی اعرابش وابسته بوده، مهمترین بالاخره رکن زندگی اعراب بوده، مهمترین جزء شطور هم سینش بوده، شاید به همین جهت که گردن درازی داره و به هر حال سینش مشخصه. به این جهت کوشش کردن، گفتن علت این که به برکت عادی زندگی خودمون میگیم برکت، یعنی در حقیقت سینه شطور. هم کسی زندگیش برکت کرد که انه درش مثلا شطران زیادی درش پدید آمد. و از لغت هم به هر حال لغت متداولی است، رحمت الله و برکاته و علیکم اهل البیت در قرآن هم هست، در اصطلاحات هم هست. بوانی اینجا دو جور ضبط شده. برخ از شارحین نهج البلاغه بوانی ضبط کردن، بوانی ها به صیغه تثنیه گرفتن، تثنیه از بوان، که البته میشه بوان اصل لغتشه و بوان هم بعضی ها بوانی ها ضبط کردن. اگه اینگونه گرفتیم باید بخونیم بوانی ها یا بوانی ها. اون وقت بوان به معنای ستون خیمه است یا استخوان‌های کنار پهلو، که خب چون پایه و اساس بدن و پهلو رو در دیدشون این بوده که مثل ستون میمونه، پایه و اساس باز همین معنا گرفتن و گفتن که به معنای پایه اساس اون استخونهای کنار پهلو معناش. اما اگه بوانی خوندیم اون وقت این جمع بانی است و اونم البته تقریبا همین معنا رو داره، اونم استخوان دنده شتره. ظاهرا بوانی ضبط بیشتری داره و معموله که نهج البلاغه ها اینگونه ضبط کردن. خب نکته مهمی که وجود داره اینه که برک به معنای سینه است و بوانی هم استخوان دنده. اینجا میگه آنگاه که شتران، آنگاه که ابر همانند شتر سینه خودش رو روی زمین گذاشت، معنای روشنی داره. اگر هم گفتیم که آنگاه که ابر مانند شتر استخوان‌های سینه خودش رو روی زمین گذاشت، اینم معنای روشنی داره. اما اضافه سینه به استخوان یعنی چی؟ چه نوع اضافه ایست؟ آیا اضافه ایست که فی در تقدیر داره، من در تقدیر داره، یا لام در تقدیر داره که معروف در اضافات معنوی است؟ یعنی بگیم آنگاه که ابر همانند شتر سینه‌ای که متعلق است به استخوان‌ها یا سینه‌ای که در استخوان‌ها هست یا سینه‌ای که از استخوان‌ها هست رو خیلی معنای روشنی نداره. به همین جهت هم معمول مترجمین یا اصلاً اون بوانی رو معنا نکردن، گفتن وقتی که ابر همانند شتر سینه بر زمین گذاشت، یعنی بارید دیگه، یعنی وقتی ابر میباره که ان سینه بر زمین است. یا نهایتاً با واو معنا کرده، گفتن هماهنگامی که شتر یا ابر مانند شتر، و ابر مانند شتر شما داریم توضیح میدیم به این صورت نگفتن، سینه و استخوان‌ها و کنار پهلو رو روی زمین گذاشت. به خصوص اگر بوانی رو به معنی کناره پهلو هم استخوانه کنار پهلو بگیریم با واو معنا کرد. لذا یا واو بردن یا اصلا معنا نکردن، به نحوه اضافه معنا نکردن. به نظر اینجا یا باید بگیم خب این اضافه اضافه بیانی است، بگیم یعنی وقتی که ابر همانند شتر سینه‌ای که بیان باشد از همان استخوان‌های پهلو رو زمین گذاشت، یه تفنن عبارتی است. یا اگر بتوانیم بگیم که در ادبیات عرب علا هم در اضافه هست، ابر همانند شتر سینه را بر استخوانها، سینه بر استخوانها را، سینه‌ای که بر استخوانها قائم است را بر زمین گذاشت. یعنی بگیم اینجا اضافه برش به بوانی اضافه با علاست. یه احتمال دیگه هم هست که احتمال سومی در اینجا بره و اونی که بگیم جای مضاف و مضافون الیه رو عوض کنیم، بگیم مراد یعنی استخوانهای سینهی چه متعلق به برش است. ابر مانند شتر استخوان‌های سینه‌ای که لل برکست برای سینه است را زمین گذاشت. در هر صورت این احتمالا دلیل است. منتها این نکته لطیفی رو ممکنه بگیم از نظر تشبیهی، این فراز عبارت مولا الموحدین در خودش نهفته داره که این یه بحث لطیفی داره. ببینید فرق عبری که همانند شتر هست و خود شتر در اینه که شتر واقعا فقط سینه رو زمین میذاره، ولی عبر واقعا به زمین نمیرسه، نزدیک میشه اما حد فاصل زمین و عبر رو ستونهای از جنس باران پر میکنه. یعنی اگه این بارونها رو هر کدوم رو یک دونه ستون بگیریم و یه استخون بگیریم، میگیم ابرها همانند سینه شتر نزدیک زمین شدند و قطرات باران رو همانند استخوانهای سینه بر زمین نهادند. اون وقت اینجا میشه گفتش که ابرها سینه شون رو بر استخوان‌های سینه به زمین چسباندند. یعنی چند هر کدام از این قطرات باران و هر کدام از این ستون‌های باران مانند یک ستون زیر این سینه شتری که به زمین نزدیک شده، اینها استوار شده، قرار گرفته. بعد می‌فرمایند که و بعا از که دوباره به علقت علقت صحاب، فلن ما علقت صحاب و بعا اما استقلت بهی من الابع المحمول علیها. یعنی ابر انداخت چی را؟ بعا را. بعا یعنی اون آب و بارانی که در درون ابره. خود علقه صحاب و بعاه این ظاهرن متداول عربه به خاطری که در کتاب‌های لغت عرب ذکر شده، به معنای آذوقه هم میاد. یه معنای دیگه‌اش گفتن ما بع من المطر، یعنی اون آب که ریخت، چون بع یعنی ریختن، اون آبی که ریخ از باران از ابر. پس بعا یعنی اون آبی که در درون ابر مستتره، اون آبی که درون ابر وجود داره. معنی جهاز شتر هم هست که این با توجه به اون فراز قبلی که حضرت به سینه شتر گفتن با او هم تناسب داره، که این معنا شاید دوگانه لطیفی است. یعنی وقتی این شتر سینه بر زمین گذاشت و جهازش رو که با یه لغت یا همون بارانی که درش وجود داره و آبی که درش وجود داره اونم علقا، اونم انداخت، از هم ابر به زمین نزدیک شد و هم این ابر با نزدیک شدن به زمین آبش رو، یعنی که انه این شطور جهازش رو گذاشت زمین. که این بسیار لطیف هم هست که فقط هم نزدیک شدن به زمین در معنای ابر نیست. ابر وقتی سینه به زمین نهاد یعنی نزدیک شد، که جلسه گذشته در رابطه با اینکه ابرها وقتی در ارتفاعات بالا باشند بارانشون به زمین نمیرسه توضیح دادیم. پس وقتی به زمین نزدیک شد و مانند شتر جهازش رو هم از خودش انداخت، القاء به زمین کرد. اون جهاز چیه؟ بعاء. اون بعاء چیه؟ هم میتونیم بگیم یعنی واران، هم خود جهاز، چون لغتا معنی جهاز هم لغتی است که میتونه استوم بده در هر دو معنا.
خوشی
نیستم الان ابر با سخنمونه، از ابر بارانی که درون ابره هویت متفاوتی داره دیگه، شأن ابر و باران رو درسته علت و معلولن ولی الان حیثیت بارانیش. خب اون بارانی که مستقلت به، اون آبی که مستقلت، اون آبی که این صفت دارد یا این گونه است که بیان باشد است، استقلت صحابو تنیز تصمیهشم با این مؤنث بودنش تنیزشم به خاطر صحاب دیگه، صحاب رو نوعا از اول تا آخر نگاه کردیم حضرت با ضمیر مؤنث آوردن، ضمیر ها و بعد فعل مؤنث آورده بودند، جایی که مذکر بود به موز نمیخورد که مذکر بود، جایی که مؤنث بود به صحاب خورد، قمامه هم داشتیم که همین داده بودن. خب اون باران که استقلت صحاب به، صحاب بر آن توانا شد. استقلت چه یکی از واژه های بسیار معروف هست در همه حوزه ها، از سیاسی گرفته تا فرهنگی تا ورزشی، حتی این روزگارها ریشه اون مصدر معروف استقلاله، لغت استقلال از او اخذ شده. لغتاً یعنی آن را قلیل یافت، کوچیک دید. دیدید استقلال میگه آقا خیلی کوچیک میبینمه، ریز میبینمت. استقلال به معنی اینه که ریز یافت، ریز دید. لذا وقتی هم با ضمیر بهی متعدی میشه، یکی از معانیش اینه که بران کار توانا شد. چرا؟ یعنی اینقدر کوچولو دیدمت که میتونم این کار رو انجام بدم. یکی از موشه قله میاد، از کوچیک همون قلیل، همین معنا پیرو همون بحثی که میگیم همه اینا معمولا متخذ از کلام قرآن یا پیامبره، همین مطلب دقیقا معادل قرآنه، منتها امیرالمومنین همینو با واژگان خودش نقل کرده. هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمته، به عنوان بشارت فرستاد، حتی اذا اقلت صحابا ثقالا سقنا، تا وقتی اقلت یعنی اونو برداشت از همه ریشه استقلاله. حالا اقلت به معنی برداشتنه، حالا چرا برداشتن از قلیل اومده؟ چون آدم چیزی رو برمیداره که کوچک میابه، توانا به اون میتونه، یعنی چیزی که گفتن حتی اقله رو این گونه معنی درش کردن، چیزی که شما قدرتت از حمل او بیشتره، برداشتن باری که قدرت انسان از او بیشتره. میگه ابرها رو فرو فرستادیم، ابرها رو فرستادیم، ارسل الریاح، که چی؟ که اینها اون صحاب رو بردارن، حتی اقلت، حتی ازا اقلت صحابا، اینا بیان ابرها رو بردارن و حرکت در بیارن، یعنی که انها ابرها با باقی مونده بودن در لب دریاها، بادها آمدن و ابرها رو برداشتن، اما چجوری برداشتن؟ ریز دیدن، خیلی کوچیک بود، بر اون کار توانا بودن، قدرت ابرها خیلی بیشتر، قدرت بادها خیلی بیشتر از اینه که این ابرها رو بردارن و را بیفتن و حرکت بدن. استقلال البته اگه به رعیه باشه به معنی مستقل شدن هم هست، استقلال به رعیه یعنی مستقل شدن. به همین جهت هم استقلال یعنی اینکه گروهی رو نظر خودشون باشن، رو عقیده خودشون باشن، یا دیگران رو کوچک ببینن، نیاز به دیگران نداشته باشن. گفتم شده حرف درستی هم هست، استقلال در مقیاس فردی همون آزادیه، کما اینکه آزادی هم در مقیاس ملیش میشه استقلال. یعنی وقتی شما به تنهایی میخوای کاری بکنی، کسی کار به کارت نداشته باشه، میگی من به کسی گوش نمی کنم، دیگران رو نباید در کار من دخالت کنن، بر من محدودیت بیارن، میشه آزادی. ولی یک کشور وقتی میخواد آزاد باشه، کشور میخواد در مقابل بقیه کاری نکنه، میگن استقلال. پس استقلال و آزادی رو کمان که تعبیر قشنگی هم هست، در حقیقت به معنای آزادی در مقیاس ملیش میشه استقلال، استقلال در مقیاس فردی میشه آزادی. اون وقت به این جهت هم میگن استقلال در مورد کشورها، که استقلال یک کشور یعنی بتونه رو پا خودش واسه توانا باشه، همون استقلال برای کاری توانا باشه، بتونه بدون وابستگی کاری رو انجام بده. خب اینجا هم همینه، باز آیین فراز عبارت اون ابر و باران و بعد اقلت آیه شریفه رو حضرت با فعل استقلت آورده. قبلا از اولی که این خطبه رو می‌خوندیم می‌دیدیم که تقریبا تمام اینا وامدار یک استعاره قرآنی است، تعابیر رو از اونجا گرفته. پس وقتی این ابر همانند شتر سینه بر زمین نهاد و باران که استقلت به، باران که این ابر او رو برداشته بود، او رو حمل کرده بود، او رو توانا یافته بود خود را بر آن، یا او رو قلیل یافته بود، انقدر قدرتمند بود این ابر که این باران چیزی نبود که بتونه اونو برداره، اون رو علقت، علقت صحاب بعا را. کدوم بعا؟ بعایی که مستقلت به، بعایی که او را برداشته بود، او رو حرکت داده بود. البته در قرآن عبادها بر ابرها توانا بودند، حضرت اشاره میکنند که اینجا ابرها بر حمل باران توانا هستند. پس یه تفاوتی از این جهت هست که در آیه قرآن که خوندیم و الذی ارسل الریاح بشرا، اونجا میگه بادها بر حمل ابرها موفقند، اینجا حضرت میگه ابرها بر حمل باران موفقند توانا هستند. منه بلانی است. خب به آه مستقلت، به آهی که ابرهان را برمیدارند چی هستند؟ منال ابر المحمول علیها، ابری که حملش کرده. خب محمول علیها صفت ابر یعنی حمل شده، ابر یعنی بار سنگین. بعضی معنا کردن که باران، بله خب باران اینجا همونه آبه، ولی به معنای باره یا سنگینیه. قام بالاعباء کلها از اصطلاحات عربیه، یعنی همه سختی ها رو تحمل کرد. اصلش ظاهرا از ماده آمادگی و تهیئه، اعباء یعنی آماده شدن، البته به معنای بار برداشتن هم هست، ولی علت این کسی که بار برمیداره در حقیقت آماده برای کاریست که بارو برمیداره. شاید به ملازمه به این معنا شده و آرام آرام در همون معنا هم معنای ثانوی پیدا کرده. در قرآن همین مسئله اومده، اما با این معنای دیگه ای که اونم البته باید باز از ذریشه به این برمیگردونیم. ما همونم میگیم در اصطلاحات خودمونم بعضا به کار بریم، قل ما یعدع بکم ربی لولا دعاؤکم، خدا بهتون توجه نمی کرد اگه خودتون نخواسته بودید. یعدع اونجور توجه کردن چرا؟ به خاطر اینکه اگه کسی برای کاری آمادگی نداشته باشه به اون توجه نمی کنه. به این جهت میگن که انه به اون برگشت. پس ایو یعنی بار سنگین. خب پس بارانی که ابرها بر حمله او توانا بودند که من که بیان باشد از اون بار سنگینی که المحمول علیها حمل شده بر روی دوش چیا ابرها. به اینجا که میرسه خب فلما جزا میخواد، فلما علقت سحاب بر کبوانیها و بعا ام استقلت بهی من الاب المحبوب علیها اخرج بهی من حوامد الارض. اینجا که رسید خدای سبحان اخرج بهی یعنی به وسیله این باران من حوامد الارض از زمین خشک نبات را گیاه. بچه به اخرج خروج و دخول و اینها قبلا فعلش و اینها صحبت کرده بودیم. بهی هم که به باران برمیگرده یا به به همین بار سنگین بگیم برمیگرده یا به دعا برگرده، به یکی از این لغتهایی که قبل هم داشتیم و همش هم به یک معنا همون اشاره به بارانه برمیگرده. منتها حوامد جمع حامده است و حمده به معنای زائل شدن آن چه قوام یک شی به اونه. میتونه در رابطه با آتش اگر بود یعنی خاموش شد چون قوام آتش به شعلش. در رابطه با زمین اگر به کار رفت یعنی سبزیش از بین رفت چون قوام زمین به اون رویدنی های روش. در نتیجه ارزون حامده داریم، نارون حامده داریم و نبات حامده داریم، گیاهی که خشک شده چون قوام گیاه به سبه چیشه؟ به سبزیشه، به حیاتشه. اگه حیاتش رفت میشه حمدن نبات، اگه زمین خشک گیاهش رفت حمدن عرض، حمدت العرض عرض و حمدت نبات، هر دوشو داره. و در قرآن هم هست هر العرضه حامده، شما زمین رو که نگاه میکنید دومی خشک و لم یزرع افتاده. فاذا انزلنا علیه الماء، ما وقتی آب رو میفرستیم اهتزت و ربت و انبتت، وقتی فرستادیم این زمین به جنبش در میاد، باز میکنه، بالا میاد، ربت از ربا و هم بحثی که قبلا هم گفته بودیم برای بزرگ شدن و انبتت و میروید. خب پس حوامد الارض یعنی ارضهای حامده، دقیقا باز متخذ از دقیقا از همین آیه شریف است و تر الارضه حامده اینجا میگن اخرجه بهی من حوامد الارض، دوباره وام گرفته از قرآن. چی اخرجه به؟ نبات را یا بجه به نفس قبل ها صرف داریم دیگه دوباره تکرار میکنیم. و من زعر الجبال الاعشاب، اخرجه من زعر الجبال، جبال که کوه روشنه، زعر جمع ازعره و به معنای جایی که گیاه در اون کمه. خود از عرب معنای کسی که موی سرش کمم هست، یعنی تاس نیست، کچل نیست، کم پشته، موی کمی داره. زعر هم داره لغت به این معنا، فعلش هم زعر است. زعر و از عره که باب اعلاله، از عر شعره و شعره و ریشه و ریش هم نای پر گوسفندانه، توانه زینت هم البته به کار رفته، لباس و تقوا در اونجا داره. اونم به معنای موی او، پر او کم شد. پس اینجا زعر به جمع از عر معنی زمین کم پشته. یادون باشه اصل قصه ای که شروع کرده بودن حضرت در رابطه با کجاها بود؟ در رابطه با جرز الارض بود، اون سرزمین های بلند بود که آب بهشون نمی رسید. اینجا میگن اینا زعر الجبالن، این کوهای بلند نوکشون، اینا همون مناطقی هستند که باران بهشون نمیرسه و در نتیجه کم پشتن. خب اخرج در اونجاها وقتی باران میاد، باران در اونجاها رویان اعشاب رو. اعشاب عشب جمعش میشه اعشاب، به معنی علف و گیاه تازه است، و عشب به معنی زمین پرگیاهه. اشبل مکان هم یعنی اون مکان سبز شد، اعشاب هم یعنی گیاه، یعنی سبزه. اینجا یه نکته‌ای وجود داره که خوبه از نظر کلامی بهش اشاره بکنیم. اگه خاطرتون باشه در کتاب معانی تفتازانی بحثی رو مطرح کرده بود، در کتاب معروف معانی که مختصر، البته حالا متولم هستم توش هست، من از مختصر یادمه. در مختصر ایشون یک بحثی رو مطرح میکرد به اون این که اگر کسی بگی انبت ربید، البقل درسته، یا بگی انبت الله البقل، کدوم حقیقت، کدوم مجازه؟ بعد اگه یک کسی عقیدش باشه چیه؟ آیا میتونیم بگیم بهار گیاهان را رویاند؟ تو بهار چه کار است؟ خدا رویاند. پس ما اگر میگیم بهار رویاند، مجاز مرتکب شدیم. این یه بحث مفصل ریشه اشعری داره. در میان اشاعره این بحث به صورت پررنگ مطرحه که اصلا ما علت و معلول نداریم، علت همه کار خداست. آتش نمی سوزاند، ولو گفت آتش که را بسوزد گر بولهب نباشد، آتش نمی سوزاند. اینا به نوع همزمانیه، خدا ارادش به این تعلق گرفته که این سوخته شدن مثلا چوب و سوزاندن آتش اینا همزمان باشه، و الا خداست که می سوزاند، معتل وجود خداست. لذا اگر میگید انبت الربیع البقل، این مجازه، مجازن دارید استاد میدید کاری که مربوط به چیزی نیست رو به چیزی که مال اون نیست. ما فعل مربوط به کسی نیست رو به اون نسبت بگیم، البته عیب هم نداره، کما اینکه میگیم بن الامیر از سرحه، در قرآن هم داره یا هامان و بلی سرحن، برای من کاهی بساز. خب هامون که نمیساخته، هامان که نمیساخته، اون بدبخت ها بناها و عمله می ساختن، ولی میگه هامان تو بساز. خب اینجا بذار این بحث برسه که آیا اساساً ما انبت الربیع و البغله آیا این حقیقته یا مجازه؟ بر فرض کسی اعتقادات سالم داشته باشه. گفتم من فقط به باران و بهار و اینا نمیاد، چون بهار تقریبا ما معتقدیم بهار مثلا باعث، چون بهار رو چیز واقعی که نیست، مثلا آخرش به این باران، ولی خب باران میرویاند یا خدا میرویاند. جلو هم بریم آرام آرام حقیقت هم نداره، آتش میسوزاند یا خدا میسوزاند. من که میزنم تو گوش حضرت عالی، من میزنم یا خدا میزند؟ زید که امرو میکشه، زید میکشد یا خدا میکشد؟ چاقو که میبره، چاقو میبرد یا خدا میبرد؟ میره جلو. مرتضی هم هستن، اونا میگن در تمام اینها خدا انجام میده. نقطه مقابل هم معتزلن میگن نه، ما اسناد نباید بدیم. هست که از همین جای بحث مفصل تاریخی در میگیره، همون بحثی که تحت عنوان تفویض مطرح میشه، که آیا خدا اموراتی رو تفویض کرده. حالا این تفویض میتونه از این باشه که آتش فوض شده به این که بسوزاند، تو در این علیت خودت اختیار داری، تفویض شده. تا میره به اوجش برسه که انه کل دنیا تفویض شده به مثلا فرض کنید که برخی حالا ائمه باشن یا عقیده اونا بعضی صوفیه ارباب خودشون باشه، یا در ملاحده تفویض شده به خدایان علم، یا نه حالا میاد مشرکین، مشرکین هم میگن کارا تفویض شده به هبل. فرقی از این جهت نمیکنه. مشرکین اگر قائل به تفویض باشند مثل مفوضه دیگر، تا در مصداق اشتباه میکنن. میگن ما میگیم مثلا، حالا اون کسایی که میگن مثلا فرض کن به فلان پیر یا فلان امام معصوم یا به پیامبر تفویض شده، اونا میگن به بت تفویض شده. یکی هم میگه به مثلا فرض کنید که خدای باران تفویض شده. خب تفویض امریست که مردوده و در بحث ما همچین دلیل نداریم. لذا این بحث مطرحه که آیا به هر حال اشیاء در عالم علیت دارند یا نه صرفا علاماتند، هیچ علیتی ندارند. اشعریا خیلی بیرو درواسی ملتزم به این که هیچ علیتی نیست. نقطه مقابلم گفتم نه، بعضی ها میگن نه علیت هست. منتها ما جوابی که همونجا هست در بحث طلب و اختیارم گفتیم، اینا در طول همن، در عرض نیستن که بگیم من یکی خدا یکی، حالا یا منم یا خدا. نه، ما علیت داریم به ما هو این که در طول اراده خدا هستیم. لذا اسناد فعل هم به ما حقیقی است هم به خدا. اسناد فعل میتونه به هم خدا باشه هم به ما باشه هم به محرم، کسی که در طول اراده اوست. کما اینکه شما اگر گلوله ای رو شلیک میکنید و میخوره به زید، زید رو میکشه، هم میتونیم بگیم تفنگ کشت، هم میتونیم بگیم شما کشتی، چون او در حقیقت مستند به اراده شماست. اما اینجور هم نیست که حالا فرض کنید که این تفنگ اراده داشته باشه، از خودش اگر اراده داشته باشه این مطلب میشه مثل ما. شما وقتی که گلوله رو رها میکنید، بعد ها میتونید بگید این گلوله، این فشنگ، این پوچه، این تفنگ، این زید و کشت. حقیقی هم هست. زیدتون هم بگید که من کشتم، بازم حقیقی است. حالا تصور کنید اون گلوله ارادم از خودش داشته باشه، اما ارادش در طول اراده شما باشه، میشه وضعیتی که موجودات در عالم دارن. حالا البته ماها اراده داریم، باران اراده ندارد. بذار خداوند باران رو فرو فرستاد، میتونیم بگیم خدا جهان رو رویاند، میتونیم هم بگیم باران گیاهان رو رویان، هر دو درسته. در اینجا در آیه که خوندیم تر الارض حامده فاذا انزلنا علیها الماء احتزت و ربت و انبتت، انبتت یعنی انبات کرد ما اون رو. مثل اینجا امیرالمومنین میگن اخرج بهی حوامد الارض نبات رو، اخرج فاعلش خداست، خداوند اخراج کرد نبات را. هر دو درسته، هم بتونه بگه باران اخراج کرد، هم بتونه بگه خدا اخراج کرد، هر دوش از این حیط درست میده باشه، به همون بیانی که در طول هم هستن. بعدی فرماین وحیت حب حجر به زینت ریاضه ها. خب حالا که باران بارید و این گیاهان سبز شدن، هیه یعنی زمین، تبحجو توجهش بکنیم از مواردیست که خودش فعل متعدیه، ولی جالبه که از مواردیست که با که میاد لازم میشه، یعنی برخلاف با تعدیه از اون عکسشه. تبحجو یعنی شادمان کرد، ولی وقتی میگی تبحجو بهی یعنی به آن شادمان شد، یعنی به وسیله آن شادمان شد. الان توجه به این نکته که در کتاب ها گفته شده باعث شده این آیه روی مقداری این عبارت امیرالمومنین بد معنا کردن. بعضی گفتن صحیحه تبحج و شادمان کرد، نه، صحیحه زمین شادمان شد، خوشحال شد. دوباره همینجا ببینید از آیه گرفته شده والارض مددناها و الغینا فیها رواسیه و انبتنا فیها من کل زوج بهیج. همین دقیقا عزایی که داره میگه، میگه ما رواسی رو فرستادیم، درست کردیم، باران رو فرستادیم، انبتنا فیها و اونجا رویاندیم، من کل زوج بهیج، از هر جفتی که شادمانند خرسندند. و البته به معنی زیبایی هم میتونه بیاد، چون بعضی ها گفتن به حجو اگر باشه بر وزه کرومه یک رومو به معنی خوشگل شدنه، زیبا شدنه. این تعبیر بهیج در قرآن فقط هم در رابطه با همین نباتات اومده، و انبتت من کل زوج بهیج و انبتنا بهی حدائق ذات بهجه، که با همین تعبیر راجع به اینها به کار رفته. اینجا در حقیقت باز حضرت از همین لغت وام گرفته، وقتی راجع به نباتات داره صحبت میکنه میگه صحیحه این زمین شادمان شد بهی، به چی؟ به زینت ریاض، به سبب زینت ریاضها، به سبب زینتی که لغت رو قبلا توضیح دادیم. ریاضها، ریاضم جمع روزه است، روزه یعنی زمین سبز و خرم. پس به سبب زینتی که در زمینهای سبز و خرم پدید آمد، یعنی این زمین تبهج و شادمان شد، خرسند شد. حالا اگر حب و گجا بخونین یعنی خوشگل شد، زیبا شد، که اون هم یک نوعی از همین لغته. آخرین بحث امروزمون که حالا افته اشاره به مناسبه است، این که بعضی گفتن این تعبیر زوجن بهیج که معمول من امروز نگاه میکردم مترجمین قرآن هم این زوج رو معنا نکردن، بعضی ها به دقت توجه داشتن معنا کردن، بعضی ها که اکثریت باشن برید نگاه بکنید و انبتنا فیها من کل زوج بهیج، زوج لغت شو معنا نکرده. عجیبه. من رویاندیم در روی زمین، از گفتن از هر نباتی، از هر نبات، از هر گیاه شادمانی، از هر گیاه خوشگلی، از هر گیاه زیبایی، یه که گفتن دلنگیزی، در حالی که من کل زوج این بهیج، از هر زوج شادمان و خوشگلی انبتنا، یعنی بهیج صفت مادر و پدر اون چیزیست که انبتنا ما رویاندیم، نه صفت رویده شده. ترجمه های قرآن جوری معنا کردن که همه این به معنای رویده شده است. نه انبتنا من کل زوجن بهیج، هر زوجی که اون زوج بهیجند، خرسندند، شادمانند، با نشاطند، ما انبتنا. که این از بحثای از کار شایدم چراییش اینه که در قدیم در مورد انسانها و حیوانات بحث پدر و مادر مطرح بوده، یعنی میدونستن که باید از یک پدر و مادری بیاد، اما در گیاهان این مطلب مورد قبول نیست. ولی امروز خب مطرح شده که نه، در اونجا هم بحث لقاح در گیاهان هم مطرحه، ازا در گیاهان هم زوجیت مطرحه. حالا در برخی روشنه، مثل مثلا فرض بفرمایید گیاه خرما که خیلی روشنه باید برن باردارش بکنن، در بقیه هم که ریاه لواقه ما بادها رو باعث لقاح فرستادیم هست، بقیه هم هستن. یه نکته هم هست که زوج بهیج لعل باز اشاره به اینه که اینها باید به آغاز دوره یک تحرک جنسی رسیده باشند، همونطوری که در انسانها این زوجیتی که میخواد به فرزندآوری برسه یا در حیوانات به یه بهجت و به یه خوشیست، در حیوان در گیاهان هم همینه که مشکل به این باشه که به توانایی این رسیده باشند. حالا اون هر وقت به اونجا رسیدیم زیل بحث انبتنا فیها من کل زوج بهیج و انبتت من کل زوج بهیج، اونجا میشه انشالله این رو صحبت کرد. بعد بفرمان و تذبهی که انشاءالله روز شنبه.